الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. قرار شد که بحثی درباره غنا در این چند روز داشته باشیم. یک بحث درباره غنا از لحاظ اقوال و ادله، به طور خلاصه بحثی هم درباره خود غنا و ماهیت غنا چیست. اما از لحاظ اقوال و ادله، در بین ما امامیه مسلمه که غنا ذاتاً حرامه. مخالفی فقط ملا محسن فیضی کاشانی است که شان در وافی اختیار کرده که غنا ذاتاً حرام نیست. چیزایی که ملزم ممکنه بشه به غنا از قبیل مثلا شرب خمر، یا اینکه زن و مرد در مجلس غنا حضور پیدا کنند، امثال ذالک، یا آلات لهو مثلا مقرون باشه، و الا خود غنا ذاتاً حرام نیست. اما غیر از ایشان کسی سراغ نداریم که قائل باشه به اینکه غنا ذاتاً حرام نیست. این نسبت به امامیه. اما در بین سنی ها اونطوری که از خلاف شیخ طوسی که عرض میکنیم استفاده میشه، اونا قائل به حرمت غنا ذاتاً نیستن. حالا شیخ طوسی در خلاف مسئله 54 از کتاب شهادات که اون خلاف های چاپ قدیم جلد دوم میشه، در مسئله 54 از کتاب شهادات گفته الغنا محرمون یفسق فاعله و ترد شهادته. گفته غنا حرام، فاعلش هم فاسقه و شهادتش هم مردوده. بعد گفته و قال ابو حنیفه و مالک و شافعی هو مکروهن، ولی ابو حنیفه و شافعی و مالک میگن مکروهه. و حکی عن مالک انه قال هو مباهن، مالک گفته مباهه، ولی ابو حنیفه و مالک و شافعی گفتن مکروهه. بل اول هو الازهر، که نقیر حرام است و شهادت کسی که فاعل قناس مردوده و فاعل قنا فاسقه. وقت در اینجا چون در مقابل عامه داره بحث میکنه، استدلال کرده به آیاتی از قرآن، که از آیات قرآن که خودشان تفسیر کردن، که بعد عرض کنیم 4 آیه از آیات قرآن هست که به غنا تفسیر شده. یک آیه است در سوره حج، وجتنبوا رجس من الاوثان وجتنبوا قول الزور. قول الزور به غنا تفسیر شده، هم در روایات ما که عرض میکنیم، هم در روایات اونا که جنبه تفسیری داشته. دوم در سوره فرقان، سوره 25 قرآن، الذین لا یشهدون الزور، اون از زور به غنا تفسیر شده. باز در همین آیه و اذا مروا باللغو مروا کراما، لغو به غنا تفسیر شده. دیگر آیه 5 از سوره لقمان، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، لهو الحدیث به غنا تفسیر شده. بس در قرآن کریم در 4 مورد، یعنی در 4 آیه، بر حسب تفاسیری که از اهل بیت علیهم السلام داریم که عرض میکنیم، غنا آمده. یکی بله؟ بله؟ نه نخیر. یکی آیه 30 از سوره عرض کنم که حج، آیه 72 از سوره فرقانه که در 2 جای این آیه، و دیگر آیه 5 از سوره لقمان. شیخ طوسی رحمت الله علیه هم در برابر عامه، ولی نه تفسیر اهل بیت، خدام کنم تفسیر اهل بیت همین است. بله در قرآن خیلی جاها کلمه لحو و لغو هست، ولی ما اون رو میخوام که اهل بیت تفسیر کردن به قنا، همین بیش از این نیست. در سوره مؤمنون والذین هم عن اللغو معرضون را در تفسیر صافی ملا محسن تفسیر کرده به غنا، ولی از خودش تفسیر کرده. علی ابن ابراهیم تفسیر کرده به غنا، ولی از خودش تفسیر کرده. نه، منظر ما این است که اهل بیت تفسیر کرده باشن. عرض کنم خب شیخ طوسی، عرض کنم که اینجا گفتن که الغنا اندنا حرامون، بعد میگه دلیل رو نا. بله البته ایشان میگه قال ابو حامد، شیخ طوسی میگه و قال ابو حامد لا اعرف احد من المسلمین حرم ذلک. ابو حامد داره غزالی، غزالی از عامه قائل است که غنا حلاله، گفته احدی از مسلمین حرام ندانستن. ایشان میگه ولم یعرف مذهبنا، غزالی مذهب ما را نشناخته که اینجور گفته، چون غزالی گفت هیچ یک از مسلمان ها غنا را حرام نمی دانند، و حال اینکه ما مسلمانیم، ما شیعه ها بلکه اصل اسلام با ماست، ما حرام می دانیم. ایشان میگه ولم یعرف مذهبنا، قال ابو حامد ولا اعرف احدا من المسلمین حرم ذلک، لم یعرف مذهبنا، ایشان که اینجوری گفته مذهب ما را نشناخته. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، دلیل ما امامیه بر این که غنا حرام اجماع فرقه محقه و اخبارشان، بعد چون در برابر عامه است استدلال با آیاتی که عرض کردیم، استدلال با آیاتی از قرآن میکنه و میگه این آیات را خود مفسرین سنی ها تفسیر کردن به غنا، آیاتی که عرض شد. خب از کلام شیخ طوسی فی الخلاف استفاده میشه که عامه غنا را حرام نمیدانن هیچ یک، ولیکن در المغنی جلد 12 المغنی جلد 12 صفحه 41 داره اختلاف اصحابنا فی الغنا، اصحاب ما در غنا با هم اختلاف دارن، از عده نقل میکنه که حرامه، از تعداد نقل میکنه بین که حرام نیست. ما اختلاف فراوانی دیده ایم بین نقل شیخ طوسی در خلاف و نقله هایی که خود عامه از مذهب خودشان دارند. حالا این به چه جهته؟ شیخ طوسی در اون زمان که بوده، کتبی که در دسترس شیخ طوسی بوده، خب از روی اون کتب نقل کرده، بعدن در میان اینها قولهای دیگه پدید آمده که المغنی خیلی متأخر از شیخ طوسیه، این چنینه، یا نقله های اونها گاهی مغرضانه است مثلا. خلاصه تفاوت زیادی میبینیم بین خلاف شیخ طوسی که نقل اقوال عامه میکنه و کتب دیگری که از خودشان اقوال خودشان نقل میکنه. تو که شیخ طوسی فرمودن در خلاف، فرمودن که سنی ها همشان غنا را حرام نمیدانن، شافعی و مالک و ابو حنیفه مکروه میدانن، احمد میگه مباحه، ولی مغنی میگه که اختلاف اصحابنا در غنا. کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جلد 2 صفحه 42 در این کتاب هم اقوال عامه را نقل میکنه که مال خودشان دیگه، الفقه علی المذاهب الاربعه جلد 2 صفحه 42 مفصل کلامشان. از کلام الفقه علی المذاهب الاربعه جلد 2 صفحه 42 استفاده میشه که میخوان بگن که میان سنی ها غنا ذاتاً حلاله، مگر مقترن باشه به چیزی که اونا حرام باشن، ولی خود غنا ذاتاً حلال است. و بلکه میگه غنا صوتی است و خب صوت حسن است و چیست و چیه اینطور چیزا، و ذاتاً غنا حلاله مگر اینکه مقترن باشه به اشعار که در اون اشعار تحریک شهوت باشه به نامحرم، به اجنبیه یا به چیزای دیگه. خلاصه اینطور اگر باشه، و الا ذاتاً میگه غنا حلاله، اینم جلد دو از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه صفحه 42. حالا ما داریم اقوال عمده کتابی که متعرض نقل اقوال عرض کنیم. صاحب جواهر در جلد 22 صفحه 44، بحث قنا در جواهر در جلد 22، مکاسب محرمه در جلد 22، در جواهر جلد 22 صفحه 44 میگه الغنا بالکسر والمد ککسا، وزنش وزن کسا. ایشان میگن به این که ادله ثلاثه متفقن بر حرمت غنا، کتابن، سنتن، اجماعن. اما کتاب همون آیاتی که عرض کردم، و اما سنت میگه اخبار متواتره در تحریم غنا که ما هم بعد عرض میکنیم و اجماع هم داریم. بنابراین ادله ثلاثه کتاب و سنت و اجماع عقل متفقن بر حرمت غنا، بل یمکن دعوا کونه ضروریاً فی المذهب، بلکه علاوه میتوان گفت که از ضروریات مذهب ماست حرمت غنا. وقتی میگه فمن الغریب ما وقم بعض متأخر المتأخرین تبعا للمحکن القزالی، که منظورش مولانا محسن فیضی کاشانی است، غریب است اون چی که بعض متأخرین دارن گفتن که تبعا للقزالی، که ذاتن غنا حرام نیست مادامی که مقترن به محرم خارجی نباشه. الان بس فی الاقوال، و اما فی ماهیت الغنا فسجی او اصبر فان الصبر خیر. نعم جمیل. نعم بله، و منکم اجمل الصبر جمیل و منکم اجمل. خب در مفتاح الکرامه، در اقوال عرض کنم، در مفتاح الکرامه، در متاجر مفتاح الکرامه، بله در متاجر مفتاح الکرامه از صفحه 300 و 350 اینا که ایشان شروع کرده، خلاصه میگه چون اصل مسئله حرمت غنا بین ما امامیه مسلمه، ما در دلیلش و ماهیتش بحث میکنیم. در حدائق جلد 18، در حدائق جلد 18 هم صفحه 101، لا خلاف فی تحریمه فی ما اعلم، در تحریم غنا بین ما خلافی نیست. بعد میگه به این که این مطلب مسلم بود بین فقهای ما، مسلم و مسلم مسلم، تا نوبه رسید به محدث کاشانی. در این مقام محدث کاشانی الان منوال غزالی رفتار کرد که از علمای عامه است، گفت حرام آن است که مقترن باشه با آلات لهو و دخول رجال بر نساء و کلام بر باطل، و الا فی نفسه غیر محرمه. حالا امام رضوان الله علیه در کتاب مکاسب محرمشان سعی کردن که کلام الله محسن را هم توجیه کنن که قائل به حرمت غنا باشن ذاتن، ولی ظاهرن توجیه، حالا توجیه بعید است که شاد میرسه. بله بله در کجا نوشته بود؟ فردا بینیست یعنی کجا نوشته؟ فردا بینیست یعنی کجا نوشته؟ نراقی هم در مستند جلد دوم صفحه 340 ایشان میگه اجماع قطعی و محقق داریم، بلکه ضرورت دینی است که غنا حرامه. خلاصه از لحاظ این که امامیه غنا را ذاتن حرام میدانن، مثل این که بحثی نیست و مسلمه. این از جهت اقوال ما خیلی سعی میکنیم که خلاصه بحث کنیم، بلکه بشه که در این دو روز نتیجه بگیریم. خب این بحث از جهت اقوال. اما از لحاظ آیات، آیات بحثی است و آیاتی که اخبارم آیات را تفسیر کرده، اخباری هم که مستقلن میگن غنا حرامه، بحثان آخر. اسمش همین مکاسب محرمه امام، معلوم اسمش مکاسب محرمه امام. بله شما که در کتاب باید وارد باشید، صفحش نرسیدیم، معلوم از امام چیزی نقل نکردم. بله خب عرض کنم که اما بحث در آیات قرآن که مربوط به قناس، عرض کردیم که 4 آیه از قرآن را اخبار اهل بیت علیهم السلام تفسیر به قنا کرده. اول در سوره حج، سوره 22 قرآن کریم، آیه 30 وجتنب الرجس من الاوثان وجتنب قول الزور. از جمله تفاسیری که متعرض اخبار اهل بیت علیهم السلام است در تفسیر آیات، تفسیر برهانه، شاید بهترین کتاب در این مورد باشه. برای خاطر تفسیر برهان روایات را با سند ذکر کرده، اون اندازه که ممکن بوده، ولی تفسیر صافی سند را حذف میکنه، تفسیر نور الصقلین سند را حذف میکنه، تفسیر علی ابن ابراهیم هم اونجا که داره کم داره ولی سند داره. 1200 روایت در تفسیر برهان وجود داره که روایاتی که تفسیر میکنه قرآن را از طریق اهل بیت علیهم السلام. خلاصه در تفسیر برهان در جلد 3 صفحه 90 در آیه 30 از سوره حج، وجتنبوا قول الزور، 3 روایت نقل میکنه در تفسیر این آیه که قول الزور به قنا تفسیر شده. زور یعنی چیزی که باطل است. الزور از ماده تزویره، زور از ماده تزویر است، یعنی تنویح الباطل بالحق اما من الکذب. حق را، باطل را بخوان به جا نشان بدن، به موقع نشان بدن، به اون میگن تزویر. این اعم است از کذب، از قنا، از همه اینا اعمه. بله، الباطل تقریبا. وجتنب به قول از زور را 3 روایت نقل میکنه تفسیر برهان جلد 3 صفحه 90 که قول از زور را به قنا تفسیر کردن. در تفسیر علی ابن ابراهیم جلد 2 صفحه 84 روایت واحده که سندش هم صحیحه، باز قول الزور را به قنا تفسیر کرده. در وسائل جلد 12 باب 99 از ابواب ما یکتسب به، اگر آدرس هایی که عرض میکنم برای شما روشن نمیشه بپرسید، دوباره عرض کنید به غلط عوضی ننویسید. بله. تفسیر علی ابن ابراهیم جلد 2، اون چاپ که پیش بنده هست، جلد 2 صفحه 84 در تفسیر آیه 30 از سوره حج، وجتنبوا قول الزور، روایتی ذکر میکنه در تفسیر آیه به قنا که سندش هم صحیحه، روایتش هم اینجا هست. این نوشته درباره قنا که من آوردم شاید 50-60 صفحه است، قبلا نوشتم، ولی ما دارم خلاصش عرض میکنیم، یعنی فهرستش داریم عرض میکنیم. بله، در وسائل جلد 12 باب 99 من اوای ما یکتسب به، جلد 12 وسائل باب 99 من ابواب ما یکتسب به، صفحه 225، روایات زیادی است در تفسیر آیات قرآن به غنا. در تفسیر این آیه که عرض کردیم، آیه 30 از سوره حج، حدیث 2, 8, 9, 20, 26 قول زور را به قنا تفسیر کرده. یعنی 5 حدیث در این باب قول از زور وشتنه با قول از زور را به قنا تفسیر کرده. حدیث 2, 8, 9, 20, 26 وسائل جلد 12 باب 99 از اوام یکتسب به، صفحه 225. خب این آیه اول، آیه 30 از سوره حج بود که وشتنه به قول از زور. حالا بحث دیگه است، ما فعلا که حالا این هم هنوز همین بتوانیم همون قنا را بحث کنیم، خیلی تو وارد شطرنج. بله، اون بحث آخر. خب آیه دوم که مورد بحث در قرآن کریم تفسیر شده به قنا، آیه 72 از سوره فرقان که در توصیف عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا تا میرسه اینجا والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما، آیه 72. در تفسیر برهان در جلد سوم صفحه 176 4 روایت ذکر کرده در تفسیر والذین لا یشهدون الزور به قنا، دو تا از اونها صحیحه که الان فرصت خواندنش نداریم. بله، والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما در جلد 15 تفسیر المیزان هم همینطوره. ایشان گفتن که از زور یحتمل مفعول مطلق باشه، یحتمل مفعول به باشه. والذین لا یشهدون الزور اینجا اگر مفعول مطلق باشه، زور تقریبا مضافله هست که جای مضاف نشسته. والذین لا یشهدون شهادت الزور، والذین لا یشهدون شهادت الزور، شهادت الزور مفعول مطلق بوده، مضافله هست که زور باشه اینجا موجوده ولی مضاف هست شده و میشه چی؟ میشه مفعول مطلق. اگر نخیر زور را یه معنی باطل بگیریم مفعول به هست، لا یشهدون الباطل، باطل را از آخر مفعول به همیشه را در میاد در فارسی، لا یشهدون الزور، زور را حضور در زور پیدا نمی کنن، زور را شاهد نمی شوند. وقت زور معنی باطله، شامل کذب و غنا و همه اینا میشه. این در تفسیر المیزان جلد 15 صفحه 265 ذکر کرده. خب بنابراین آیه دومی که تفسیر به غنا شده آیه 72 از سوره فرقان بود که عرض شد. حتی بنده اینجا به تفاسیر عامه مراجعه کردم، در تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحه 328 اونام زور را به غنا تفسیر کرده، آلوسی در تفسیر ابن کثیر. خب بعد این هم آیه دوم که فهرست برد شد، آیه 72 از سوره فرقان. سوم و من الناس من یشتری لح و الحدیث لیزل عن سبیل الله در سوره لقمان سوره 31 قرآن آیه 5. لح و الحدیث هم در روایات ما تفسیر شده. این نکته اینجا جامعه در وسائل هم در واجب آیه دوم آیه فرقان آیه 72 در وسائل هم در باب 99 از عوام و یکتسب و به صفحه 225 جلد 12 وسائل حدیث سوم 5 از اون باب از لا شدون از زور را به غنا تفسیر کرده. بله اینم در وسائل. حالا وارد میشیم به آیه سوم که و من ناس من یشته لحو الحدیث. خب در تفسیر برهان جلد سوم صفحه 269 ایشان آمده 8 خبر ذکر کرده در تفسیر لحو الحدیث به غنا. چون لحو الحدیث مثل اضافه صفت به موصوف، یعنی الحدیث و لحو، لحو یعنی چیزی که انسان را مشغول میکند، الحاکم و تکاثر، شما را تکاثر و مشغول ساخت، لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، خلاصه مشغول کننده، چیزی که انسان را از هدف اصلی ماز بداره، مشغول کنه، سرگرم کنه، از حق انسان را غافل کنه، به اون میگن لحو. لحو حدیث البته معنی عام میداره، یعنی حدیثی که مشغول کننده، حالا یا ذاتن اینطوره مثل خرافات، قصص و حکایاتی که آموزندنیست و سرگرم کننده است. خب برای اینکه مثلا در شأن نزولش هست، زمان قرآن نازل شد افرادی می آمدن ولی خواهد در برابر قرآن، در برابر جذابیت قرآن کاری بکنن که مردم جذب نشن، می آمدن از ایران، از جاهای دیگه، کتابهایی که قصص و داستان سرگرم کننده داشت، مثل قصه مثلا رستم و اسفندیار و از این قبیل چیزا رو می خریدن می بردن. بعد وقت پیغمبر صلی الله علیه و آله که قرآن می خواند و مردم رو جمع که در برابرش اینا رو می خواندن و مردم رو سرگرم می کردن. این یکی از موارده، اینا مستاق است، نه اینکه منحصر باشه. خلاصه لهو الحدیث یعنی حدیثی و گفتاری که سرگرم کننده باشه. حالا یعنی واسطه اینکه ذاتن اینطوره، مثل خرافات و حکایات و قصص که آموزنده نیست مثلا سرگرم کننده است، یا اینکه نه خیر، واسطه اون آهنگ و کیفیتی که در کلام وجود داره مردم رو از حق غافل میکنه، مثل غنا مثلا. از این جهت لهو الحدیث به غنا تفسیر شده. 8 خبر در جلد 3 تفسیر برهان صفحه 269 ذکر کرده که بعضی از اینا سندن خوبن، که اینجا من هم این اخبار رو ذکر کردم. باز در تفسیر روح المعانی هم جلد 21 صفحه 59 لهو الحدیث را سنی ها به غنا تفسیر کردن. در وسائلم در جلد 12 باب 99 که عرض شد در صفحه 225 حدیث 6, 7, 11, 25 لهو الحدیث را به غنا تفسیر کرده از اهل بیت علیهم السلام. در وسائل در تفسیر المیزان جلد 16 صفحه 220 تفسیر لهو الحدیث از جمله به غنا. خب این چند تا آیه شد؟ چند تا آیه را عرض کردیم؟ 3 تا. ولی 3 تا آیه ذکر شد، حالا 4 مشخص. یکی آیه 30 از سوره حج، آیه 72 از سوره فرقان، آیه 5 از سوره لقمان. این 3 تا ذکر شد. عمده همین 3 تا رو ذکر کردن، اما در بعضی حالا عرض میکنیم یک آیه دیگر را هم استشهاد کردن، یک جمله از آیه همون 72. الذین لا یشهدون الزور، زور را تفسیر به غنا گفتیم، خیلی ها کرده بودن، روایت هم زیاد داشتیم. اما جمله بعدش و اذا مروا باللغو مروا کراما، این لغو را هم به غنا تفسیر کردن. این در همون باب 99 از عوام و یکتسب و به در جلد 12 وسائل صفحه 229 حدیث 19 حضرت رضا علیه السلام ظاهرن اذا مروا باللغو مروا کراما را، لغو را به غنا تفسیر کرده. اون لغو با لغو فرق داره. لغو یعنی چیزی بیفایده، یا گفتار بیفایده یا رفتار بیفایده. لغو غرض عقلا اینو داشته. لغو یعنی سرگرم کنه. بله، نمیخوایم ما از بحث خیلی خارج بشیم، ولی کلمه لغو در قرآن زیاده بود. اما لغو به چیزی میگن که مشغول کننده است، سرگرم کننده است. بس لغو یعنی چیزی بیفایده با غرض مربوط میشه، اما لغو یعنی چیزی که سرگرم کننده است و بازدارنده است. خلاصه لغو را اینجا اون لهو الحدیث بود، این لغو. و اذا مروا باللغو مروا کراما، یعنی عباد الرحمن اذا مروا به مجالس لغو، وقتی عبور کنند از مجالس لغو کرامن میگذارن، یعنی خودشان را آلوده نمی کنند. اینجا لغو را هم به غنا این روایت تفسیر کرده. خب بنابراین بحث دوم این بود که آیاتی از قرآن کریم از طریق اهل بیت علیهم السلام تفسیر کرده بعضی از آیات را به غنا. اینم قسمت دوم بحث بود که فهرستوان عرض کردم. خب این قسمت دوم بود. تمام روایت اینجا هست. نه من ذکر احد المصادیق اینا که تفسیر میکنه قول زور را به غنا، یا اینکه زور را به غنا، یا لهو الحدیث را به غنا، یا لغو به غنا، هیچ وقت حصر نیست.
این ذکر احد المصادیق اهل بیت علیهم السلام فرمودن این کلمات چنان که شامل کذب میشه، شامل شهادت دروغ و امثال آن میشه، مثلا شامل غنا هم میشه. و سلام ذکر غنا من باب ذکر احد الافراد و احد المصادیق، نه اینکه حصر باشه، نه حصر نیست. خب میمانه حالا وارد میشیم به بحث سوم. بحث اول در اقوال بود، بحث در آیات قرآن مفسره به غنا طریق اهل بیت و مفسرین. سوم اخباری که وارد شده است در باره غنا من غیر طریق تفسیر آیات، مربوط به آیات نیست، مستقلا دلالت دارن که غنا حرام. بله این اخبارم زیاده. این اخبار دسته از این اخبار در جاریه مغنیه هستن، یعنی جاریه مغنیه در اون زمان معمول بوده، خریدش و فروشش و اینا همه حرامه. با تشدید خیلی زیاد نهی میکنه از نگه داشتن و خریدن و فروختن جاریه مغنیه. در وسائل الشیعه جلد 12 باب 15 از ابواب ما یکتسب به، صفحه 85، باب 15، باب 16، روایت هاییست که به این ترتیب، مثلا با تشدید خیلی زیاد، برای این نمونه ممکنه که تو عرض کنیم، دلالت دارن که جاریه مغنیه مثلا در وسائل باب 15 از عوام مکتسب و به در جلد 12 صفحه 84 عنوان باب اینه: باب تحریم کسب المغنیه الا لزف العرائس اذا لم یطل علیها الرجال. کسب مغنیه حرامه مگر اینکه برای زفاف عروسی، که از جمله جایی که استثناء شده کش اینه که اگر فرصت شد بعدم بس بشه. یکم اذا لم یطل علیها الرجال، به شرط اینکه زن مردا داخل اون جلسه نباشن در زف عرائس. خب اینجا روایات زیاد ایشان ذکر کردن. بله عرض کنم که مثلا این رو خبر چهارم: المغنیتون ملعونتون ملعون من اکل کسبها. اینجوری مثلا در باب 16 باز روایات زیادی هست. مثلا خبر چهارم باب: ابراهیم بن ابی البلاد قلت لابی الحسن اول علیه السلام، حضرت امام مستعار کاظم علیه السلام، جلت فداک ان رجلا من موالیک عنده جوار مغنیات قیمتهن 14,000 دینار وقد جعل لك ثلثها فقال لا حاجت لی فیها ان ثمن الكلب والمغنیه سختون. بله باز ابراهیم ابی البلاد میگه که قال اوساق قال اوسا اسحاق ابن عمر به جوار لهم مغنیات ان تبیعهن و یهمل ثمنهن الی ابی الحسن علیه السلام. قال ابراهیم فبعت الجواری به 300,000 درهم و حملت الثمن الی حضرت ابی الحسن و قلت له ان موالی مولا لک یقال له اسحاق ابن عمر اوصا عند وفاته به بیع جوار له مغنیات و حمل الثمن الیک وقد بعتهن و هذا الثمن 300,000 درهم و لا حاجت لی فیه ان هذا سحتن و تعلیمهن کفرون و لاستمامنهن نفاقون و ثمنهن سحتن. خلاص اخبار زیاد دلالت دارن به این که جاری مغنیه خریدش و فروشش و تعلیمش و استمام و اینطور چیزا نهی کردن. خب این اخبار بله
میگوشه پشتش بیا کسی که اصلا غنی و غنا رو حرام نمیدونه. با همین حالا هم حرام
نمیدونه. جاریه مغنیه کجا هست الان؟
جاریه مغنیه
الان هست؟ هست حالا؟ هست حالا مگر؟ مگر هست؟ بله. این اخبار مربوط به جاریه مغنیه. عرض کنم که این اخبار اخباری داریم که در سنن اطرق عامه هم روایات زیادی هست درباره جاریه مغنیه و غنا. من فهرست عرض میکنم در جلد 10 سنن بیهقی مثل تقریبا در میان سنی ها شباهت داره به وسائل ما. از کتاب های زیاد این بیهقی در احادیثین اونا خیلی مسلط بوده. 12 جلد قطور سنن بیهقی که احادیث عامه را نقل میکنه، باب هم خیلی در تنظیم باب ها هم خیلی منظمه. در جلد 10 سنن بیهقی صفحه 221 تا 225 روایاتی درباره غنا ذکر کرده. بنابراین خب اینم بحثی که دلالت دارن روایاتی بر حرمت غنا. مثلا در وسائل جلد 12 باب 99 من او از اول بحث نبودی اینجا؟ از اول بحث اینجا نبودی؟ امروز ایشان بعد آمدی از اول اینجا بودن؟ خب شما به بحث ها از اول بحث بیایید، از اول بیایید که بشنوید که این نفر میخواد درس میگه چی میگه، به چه ترتیب میگه. خب دیر تشریف میاد اینجور میشه دیگه. ما از اول بحث میدونم از اول بحث نیامد اینجور. حالا گوش کنید، ما اول بحث عرض کردیم که ما در این دو روز خواهیم خلاصه چند مطلب عرض کنیم. یکی ماهیت غنا بعدن میگیم که الان شما میفرمایید گفتیم بعدن میگیم. یکی دیگه اقوال و ادله حرمت غنا. ما الان بحثمان در اقوال و ادله است، اما غنا چیه اون انشالله بعدن عرض کنیم. همین اول نیامدن باعث میشه که اینطور دیگه میشه. بله ما دلیلش میخوایم بدانیم، دلیلش میخوایم بدانیم دیگه. ما طلبه ها میخوایم بحث اجتهادی کنیم. خیلی خوب، ما میخوایم استدلالی بدن، میخوایم دلیلش خودش بدن عرض کنیم دیگه. مطلب بیان تدریجی دفعی که نیست. خب حالا ببینید. بله، در وسائل جلد 12 باب 99 از عوام و یکتسب و به که عرض کردن در اون باب اخبار زیاده، صفحه 225 بعضی حدیث ها بینید مضمون چطوریست. خبر اول باب اینه، خبرم سندن صحیح، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید ابراهیم ابن عبدالبلاد عن زید شحام، خبر سندن صحیحه. قال ابو عبدالله علیه السلام بیت الغنا لا تؤمن فیه الفجیعه ولا تجاب فیه الدعوه ولا یدخله الملک. خانه در اون غنا باشه از فجیعه ایمن نیست، دعا مستجاب نیست، ملک رحمت هم اونجا داخل نمیشه. خبر مثلا دهم باب عن ابی عبدالله علیه السلام قال الغنا اش النفاق، غنا لانه نفاقه. خبر دوازدهم سئل عن القناع و انا حاضر عن ابی عبدالله رسد فقال لا تدخل بیوتن الله معرضون عن اهلها. این خبر دوازدهم باب. خبر بیستوم باب شر الاسوات قال صادق علیه السلام شر الاسوات الغنا. خبر بیست و سوم ابی عبدالله علیه السلام یقول الغنا یورسون نفاق و یعقب الفقر. خلاصه تشدید زیادی به این ترتیب در اخبار وجود داره. خب امروز به طور خلاصه درباره اقوال و آیات قرآن و اخبار بحث شد. انشاءالله فردا در ماهیت غنا بحث می‌کنیم. انشاءالله.